کردیم آقای پیروز، میخوام برم سراغ نقش روسیه و چین و همینطور ایران و در نهایت برسیم به آینده ونزوئلا از منظر شما. اینجا شبکه رادیوی جوان و شما شنونده سبز سفید سرخ هستید.
جهان وارد مرحله‌ای تازه از تحولات سیاسی شده و معادلات قدرت دیگه ثابت و قابل پیش بینی نیستند و نشانه‌های تغییر در نظم بین‌الملل بیش از هر زمان دیگه‌ای آشکار شده. در چنین فضای تحولات منطقه‌ای صرفاً رویدادهای محلی نیستند، بلکه بخشی از یک تصویر بزرگتر در مناسبات جهانی به شمار می‌رند.
دنیا در معرض یک تحول سیاسی مهم، علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. نظم جدیدی در جهان حاکم خواهد شد.
این تحول سیاسی رو میشه در رفتار قدرت‌های جهانی مشاهده کرد، رفتاری که امروز در نقاط حساس جهان به وضوح قابل ردیابی است. یکی از این نقاط ونزوئلا است، کشوری نفتخیز که در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های منازعه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده.
اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به سواحل ونزوئلا. آمریکا 8000 ونزوئلایی را اخراج کرد.
نظر فؤاد ایزدی، تحلیلگر مسائل آمریکا، درباره تحولات سیاسی و نفتی ونزوئلا رو میشنویم.
صاحبه این خانم سوزی وایز که به عنوان رئیس کارکنان کاخ سفید نفر دوم در ساخت سیاسی آمریکا تعریف میشه، به صراحت گفته که ما دنبال تغییر حکومت در ونزوئلا هستیم، یعنی تبلیغات ظاهری رو هم کنار میذارن. هدف تغییر حکومت فقط هم نفت نیست، غیر از نفت در کنار موج نفت و موارد معدنی در ونزوئلا، جایگاه ونزوئلا هست به عنوان یک مرجع فکری در آمریکای لاتین. ونزوئلا تو این دو سال گذشته تقریبا 5-6 کنفرانس بزرگی رو بین محور مبارزه با فاشیسم برگزار کرده و این دولت آمریکا رو ناراحت کرده. افرادی که الان در سفید هستن فاشیست هستن، زمانی که دولتی همایش ضد فاشیست میذاره اینا ناراحت میشن.
ونزوئلا امروز نمونه ای روشن از جهانیه که در اون نظم سیاسی قدیمی در حال تغییره و میدانهای تازه رقابت قدرت ها یکی پس از دیگری شکل میگیرن.
شما شنونده سبسفید سرخ هستید از شبکه رادیویی جوان و داریم در مورد ونزوئلا با آقای علی پیروز درگیر مسئله سیاسی صحبت میکنیم، موضوعی که در سپهر سیاسی دنیا این روزها خیلی راجبش صحبت میشه. آقای پیروز، خیلی ها راجب چین و روسیه نوع واکنششون صحبت میکنن و البته ایران. به نظرم میرسه که باز اصلاح از شما، ایران تکلیفش خیلی مشخص‌تره، طبیعتاً ما میدونیم که همسو هستیم، اما خیلی ها این رو مطرح میکنن که نکنه چین و روسیه به دنبال معامله کردن هستن با توجه به آنچه که ما در تایوان داریم، در اوکراین داریم. میخوام تحلیل شما رو بشنوم تو این رازه.
ببینید، این بحث مطرح میشه ولی نکته اینه که روسیه به صراحت اعلام کرد. ببینید، آمریکا اومد یک توافق صلح 25 ماده ای رو به روس‌ها داد و گفتش که اون بخش های در واقع 25% خاک اوکراین از آن شما از ونزوئلا بیا بیرون. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که روسیه همینو میدونه که اروپا به نیابت از آمریکا همچنان پرچم جنگ رو بلند کرده، هر چقدر
اخیرا با یه وام 90 میلیون دلاری مثل که موافقت کرده،
در واقع وام که نه، در واقع تصاحب پولهای روسیه، پولهای بلوکه شده روسیه، قراره که یک 210 میلیارد یورو اونجا بلوکه شده.
البته تو ظاهر گفتم بلژیک مخالفت میکنه، یعنی ولی
بله
گفتم به ضمانت همونه. آره. خیلی فرقی نمیکنه،
ولی این بازی رو روسیه خوب بلده. روسیه میدونه که در تحریم های ایران هم بعد از برجام ما این بازی رو دیدیم دیگه، یک بازی دوئتی بین ایالات متحده و اروپا انجام شد، اینجا هم همون بازی دوئته و روسیه اینو خوب بلده. نکته بعدی، روسیه میداند که اگر پایگاه ونزوئلا را از دست بده، اون موقع ایران از دست خواهد رفت و ببینید، ایران که تحت فشار قرار بگیره برای روسیه بسیار بسیار گران تمام،
مخصوصا الان که درگیر جنگ اوکراین.
اصلا ببینید، روسیه ایران از میان بره، روسیه از سه طرف محاصره خواهد شد، از جنوب، از سمت اروپا، آسیای مرکزی.
که خیلی هم میرسن فشار به ایران به بابت همین داستانه.
ببین نه نه نه، ما به بابت استقلال خودمون بهمون فشار دارن وارد.
اون که یه بخش
ما میخواهیم قدرتی در قامت قدرت‌های بزرگ جهانی در جهان آینده باشیم. ما هزینه خودمون رو داریم میدیم، نه هزینه چین رو میدیم نه هزینه روسیه رو.
طبیعتاً.
اما ما منافع مشترک با روس‌ها و چینی‌ها داریم. نکته بعدی اینه که اگر این کریدور ترامپی که ایجاد کردن، کریدور زنگزور،
درست،
این برای دقیقاً رسیدن به آسیای مرکزی است و ایجاد یک نقطه ثقلی که هم چین هم ایران هم روسیه رو تحت فشار بگذارن و تجزیه‌شون کنن. اما نکته اینجایی که خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ببین دقیقاً همون زمانی که ونزوئلا آمریکا میخواد به ونزوئلا حمله بکنه، مسئله صلح اوکراین رو مطرح میکنه، از اون طرف میاد چیکار میکنه؟ ژاپن رو تصریح میکنه، ژاپنی که رسما اختیار از خودش نداره. میگن بله اونجا ژاپنی ها توانستند به شکل پنهان تسلط هسته‌ای رو جلو ببرند، در واقع پنهانی که در کار نیست، در واقع آمریکاست دیگه. تسلط هسته‌ای هم مال ژاپنی ها نیست، مال آمریکایی هاست، موشکیه، اونها در اختیارشون قرار میدن و به شکل نیابتی برای آمریکا خواهند جنگید. اینجا چوب رو بالای سر چین میخواد نگه داره که در ونزوئلا وارد عمل نشه. یک، دو، اگر آمریکا در ونزوئلا وارد جنگ شد، چین به تایوان حمله نکنه، چماق ژاپن رو اونجا داشته باشه.
هویج چی؟ داستان هویج چی میشه؟ اگه فقط چماق باشه که نمیشه، باید به هر حال یه مشوقهایی هم باشه، حداقل برای افکار عمومی اونها، درسته؟
مشوقی که به چینی ها دادند برداشته شدن چیز بود، تعرفه ها بود. مشوقی که به روس ها میخواستن بدن این بود که اون 25 ماده یعنی دونسک و لوهانسک و زاپاروژیا و خرسون رو شما مال شما، بقیهش دیگه برای اروپا بماند. شما فعلا ببینید مثل مسئله غزه است، یک توافق آتش بسی صورت بگیرد تا من خرم از پل که گذشت اون موقع خدمتتون خواهم رسید.
آیه پیروز، یه چیزی همین الان به ذهنم رسید، انگار که پله های این یا قطعات این پازل رو از قبل چیدن. یعنی خاطرم از دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش راجع به این تعرفه ها صحبت میکرد و بعد الان که میرسیم به این نقطه که میگیم آقا این برداشتن تعرفه ها شد، هویج خب از اولم نبود. به نظرم میرسه یک برنامه انگار در اتاق فکر آنها چیده شده اصلا برای همین داستان، درسته میگم؟
دقیقاً. ببین نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردید. من توی برنامه کانال یوتیوبی خودم اینو عرض کردم، راجع به همین مسئله مفصل صحبت کردم. ببین نکته اینه که نه فقط امریکا، ما همین کار انجام دادیم. ایران نزدیک به 20 سال در ونزوئلا داره کار انجام میده، روس‌ها همینطور، چینی‌ها هم همینطور. ببینید جهان‌ها وقتی میخواد تغییر کنه، استراتژیست های بزرگ برای اون جهان آینده برنامه‌ریزی میکنن،
درست،
و نقاطی رو و جاپاهایی رو قرار خواهند داد که بتوانند به اون نتیجه مطلوبی که میخواهند
برسند.
امریکا هم همین کارو میکنه. این به معنی نیست که اونها برتری دارند یا ما برتری داریم، هر دو ما داریم دقیقاً 30 سال داریم برگاهامون رو میچینیم، نقاط پامون رو قرار میدیم، اونها هم همین کارو میکنن. از روز اول هم همه این مسائل ژئوپلیتیکی مشخصه. اما ببینید صفحه شطرنج دو سمت داره دیگه،
درست،
سیاه سفید، ولی این بازی
یه تیکه
در طی روند مشخص،
درست،
میشه.
و یه نکته راجع به ایران هم بگیم، ما راجع به چون داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم، راجع به چین و روسیه گفتیم، ایران نوع کنش و واکنشش در کنار چین و روسیه چگونه خواهد بود به نظر شما؟
ببینید الان در مسئله ونزوئلا،
بله بله، در مسئله
ونزوئلا ایران تجهیز کرده پهپادهایی رو. ببینید دیدید که
یه پرانتز وا بکنم، خبر اومد آمریکایی‌ها از رو دست پهپاد، چقدر حس خوبی داشت. یعنی وقتی شما خبر رو می‌خوندید که آقا کپی پهپاد ما، آدم کیف می‌کرد. حالا اینا همینجوری تو پرانتز گفتن.
این مردم ما خب این خودباوری رو ندارن. ببینید وقتی شما به مردم میگید که 30 سال ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای این روزگار و مردم با این ذهنیت نرفتن جلو، که یعنی این شکلی روی در بهشون اطلاعات داده نشده که بدانند که کشوری هستند که برای آینده برنامه‌ریزی کرده. یکی از همین بازی‌ها مسئله پهپادها بود. ما اساساً نمیتونستیم با جنگنده‌های اونها رقابت بکنیم. آمدیم در زمینه دیگه وارد
شدیم. مزیت رقابتی خودمون رو پیدا کردیم.
مزیت رقابتی خودمون رو وارد عمل کردیم و در بحث موشکی و پهپادی بسیار خوب عمل کردیم. در جنگ 12 روزه ما اثبات کردیم که قدرت مطلق موشکی جهانی، ببینید این فقط امریکا نیست که از موشک در واقع از پهپاد شاهد فلسفی 6 ما کپی کرده، چین، عربستان، روسیه و بسیاری جاهای دیگه، و از اون مهمتر موشک اورشنیک روسیه کپیه موشک در واقع سجیل 3 ماست. ببینید مردم رو قبول نمی‌کنن اینو، وارونه می‌بینم، فکر می‌کنم ما کپی کردیم، در حالی که نه، ما تکنولوژی های موشکی پیشرفته ای داریم. ونزوئلا رو ما از این حیث، هم از حیث موشکی هم از حیث دانش پهپادی تجهیز کردیم. این به معنی نیست که ما همه دانشمون رو داریم میدیم، ما دستاوردهای بسیار بسیار بالاتری داریم که محفوظ برای ما برای جنگ بزرگ آینده است که در بین سالهای 2026 تا 2032 اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی. نکته آخر رو هم بگیم. بذارید اول این رو بگم، احساس میکنم که اگر نگم حداقل در حق خودم جفا شده. گرامی بداریم یاد خاطره شهید تهرانی مقدم رو، همه کسانی که زحمت کشیدن برای این سرزمین و این آب و خاک، و اثراتش رو ما داریم الان و در روزها و سالهای آینده میبینیم. اما برای اینکه بحثمون رو تمام بکنیم در این برنامه، جناب پیروز، آینده منطقه عطف به ونزوئلا، در واقع منظور ونزوئلا است، آینده ونزوئلا رو در اون منطقه چه میبینید و پیشبینی شما یا تحلیل شما چه است؟
خواهش میکنم. منم یاد و خاطره شهید باقری، شهید رشید و شهید حاجی زاده رو و همه شهدای دانشمندمون رو و همه شهدای مردم عزیز کشورمون رو که از دست دادیم و گرامی میدارم. ببینید ونزوئلا اگر بتواند در این پازلی که عرض کردم بتواند اون نقاطی که، یعنی از حیث اطلاعاتی، ببینید جنگی که امریکایی‌ها در قبال ایران، در قبال روسیه، در قبال چین و در قبال ونزوئلا پیش می‌برند، یک جنگ کاملا امنیتیه. یعنی تمام بازی اونها و وزن اونها روی بازی امنیتیه.
درسته.
که بتوانند از در واقع خلال‌ها، از اون گپ‌ها، روزنه‌ها وارد بشن و بتونن نتیجه‌شون بگیرن. اگر اون بحث نیروی زمینی که میتواند از سمت کلمبیا و برزیل وارد بشه، ببینید برزیل خودش در خطره ها. برزیل میداند و کلمبیا هم میدوند که اگر ونزوئلا از میان رفت، قاره آمریکای جنوبی وارد یک جنگ دامنه‌دار بی‌پایانی خواهد شد.
به نظر میاد آمریکا خیلی دوست داره دوران استعمار رو زنده بکنه، مخصوصا هم تو آمریکای جنوبی هم آفریقا.
بله، ببینید یادتونه که در واقع تافت به عنوان رئیس جمهور امریکا اولین حرکت رفتن به سمت هژمونش با دیپلماسی دلار در آمریکای جنوبی بود.
درست.
که میخواست در واقع فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها رو بیرون برونه و خودش کم کم نفوذ پیدا بکنه. امروز دقیقاً امریکا میخواد یه کار دیگه بکنه. امریکا میخواد قاره بزرگ رو در اختیار خودش بگیره. یعنی میخواد یک امپراتوری بزرگ در جهان چند قطبی آینده ایجاد بکنه. برای همین هم در روز اول ترامپ میگفتش که من کانادا رو میخوام، گرینلند رو میخوام،
این کانادا دنباله همین داستانه
و مکزیک رو هم میخوام. این ترامپ نیست، اشتباه نکنیم. ببین از اون معادلات در واقع دهه های گذشته، وقتی معادله تجارت بین در واقع مکزیک و کانادا اتفاق افتاد، برنامه‌ریزی شده برای این.
بله.
ببین اشتباه مردم اینه که فکر میکنن اوباما با ترامپ فرق میکنه.
درود بر شما. کل داستان یکیست و در واقع متفاوت میشه. بنابراین ونزوئلا هم باید به قول معروف، اونطور که من از صحبت‌های شما متوجه شدم، باید خیلی هوشمندانه برخورد بکنه، ضمن اینکه ایران، روسیه و چین هم فکر نمی‌کنم اونطور که من از فرمایش شما متوجه شدم بخوان اونجا رو در واقع خالی بکنن.
خالی نمی‌کنن، واقعا خالی نمی‌کنن، و کشورهای دیگه هم یه نگرانی رو دارند، همونجوری که کانادا مجبوره که همراهی بکنه، چون در نفتا همراهی کرد، بعدن همراهی کرد، الانم میدونه که خواهد شد اگر امریکا بخواد به اون نقطه برسه. اروپا هم دیدی که اروپا داره تضعیف میشه، و زمانی ما میگفتیم اروپا داره به سمت در واقع اروپای زمستان سرد میره و بسیاری باور نمی کردن. امروز داریم اون پله های زمستان سرد رو برای اونها میبینیم.
گفتمان مسئولینشون همینه، این که ما باید خودمون باشیم از آمریکا فاصله بگیریم. این گفتمان رو دیگه دارن علنی میگن.
دقیقاً. برای ونزوئلا هم یه چیز رو فراموش نکنیم، مردم ونزوئلا آگاهی تاریخی دارن. آگاهی تاریخی رو من خواهش میکنم بذارید من توی برنامه حتما باشد که دوستان بدانند. آگاهی تاریخی یعنی که حکومت ها فرق نمی کنند. منافع کلان ملی شما در کشاکش تاریخ تعیین وضعیت میکنه برای شما. پس شما در طول این تاریخ باید بتوانید آگاهی داشته باشید و به نتیجه برسونید. اگر از این آگاهی رو نداشته باشید بازنده اید. چنانچه که ما در دو جنگ جهانی پل پیروزی شدیم، امروز ما باید برنده بشیم. ونزوئلا آگاهی تاریخی داره. مردمش می‌دانند که دشمن اول و آخرشون
ایالات متحده است.
ایالات متحده و بریتانیا است.
بسیار متشکرم از شما آقای علی پیروز. میدونم که بیشتر از اینها ما وقت لازم داریم، ولی در حد در واقع بضاعت این برنامه ما سعی کردیم به مسئله ونزوئلا بپردازیم. خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با شما. انشالله تو برنامه‌های آینده هم در موضوعات مختلف در خدمت شما باشیم.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما، از مخاطبین عزیزتون. ممنونم که شنونده بودند و با ما همراه بودن.
بزرگوارید. با شما خداحافظی میکنم و همه شما دوستان خوب شنونده ازتون بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو تا انتها همراه بودید. کنار ما بمونید، در برنامه های بعدی هم راجع به موضوعات مختلف دیگه با هم صحبت خواهیم کرد. تا یک فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون، از اینکه به ما منت میذارید، رادیوتون روشنه و مجموعه برنامه‌های شبکه جوان رو میشنوید. در این بخش و نوبت کاری من، ابوالفضل اینالو گوینده پخش، به اتفاق رضا سلیمانی صدابردار، حسین قدیمی تهیه کننده و جناب نظری هماهنگی، تا شش صبح با شما همراه هستیم و امیدواریم به همراهیتون. حالا ساعت 22:46 دعوت میکنم بعد از شنیدن یه ترانه زیبا به انتخاب حسین قدیمی تهیه کننده این بخش با ادامه برنامه ها با شبکه جوان همراه باشید.
شادی علی خین عاشق دو جارن خوش میکن نخیدی سب بلوری نوش شادی وینا ناب دلی من نخیدی سب بلوری نوش شادی وینا ناب دلی من شیرانی آن دیگر اینم نقره خواهی بلا دکم شیرانی آن دیگر اینم نقره خواهی بلا دکم ما به حوالان دنگرم در جناح را سلا دکم ما به حوالان دنگرم در جناح را سلا دکم
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاقوی تشنه پی تو دویدم
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود به دوستداران ترانه و ساز و سرود. اگه موسیقی ایرانی رو خیلی دوست دارید، اگه دلتون هنر ناب و اصیل میخواد، همراه ما باشید در غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. خوش اومدید. عارف شیدا عنوان آلبومی شامل بازخوانی تصنیف‌های ابوالقاسم عارف قزوینی در 80مین سال خاموشی او و یادمان جنبش مشروطه با صدای صدیقه تعریف. حالا از این آلبوم تصنیف بلبل شوریده رو بشنوید در دستگاه ماهور.
بلبل شوریده فغان می کنه، شوریده فغان می کنه، شکوه ز آشوب جان می کنه، دامن گل گشته ز دستش رها، ناله و فریاد و فغان می کنه، ناله و فریاد و فغان می کنه. بلبل شوریده فغان می کنه، بلبل شوریده فغان می کنه، شکوه ز آشوب جان می کنه، دامن گل گشته ز دستش رها، ناله و فریاد و فغان می کنه، ناله و فریاد و فغان می کنه. خزانه راهن گل درید، باد خزانه راهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، باد خزانه راهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، سرد جوی از این خم خمید، قصه قد صرف کمان میکنه، قصه قد صرف کمان میکنه. بلبل شوریده فغان میکنه، بلبل شوریده فغان میکنه، شکفه ز آشوب جهان میکنه، دامن گل گشته ز دستش رها، ناله و فریاد و فغان میکنه، ناله و فریاد و فغان میکنه. باد خزان پیراهن گل درید، باد خزان پیراهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، باد خزان پیراهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، سرد چوی خوب از این غم خمید، قصه قد صرف کمان میکنه، قصه قد صرف کمان میکنه.
چه شورها که من به پاز شاه ناز می کنم، یا به اختصار چه شورها، تصنیفی در دستگاه شور از عارف قزوینیه. این تصنیف زیبا اواخر سال 1336 هجری قمری در استانبول ساخته شده. عارف قزوینی این اثر رو برای ابراهیم منصوری خونده و او این تصنیف رو نوت نویسی کرده. تصنیف چشورها با ساز گروه راست و صدای مظفر شفیعی همین الان بسیار شنیدنی.
چشورها که من به پا، چشورها که من به پا، زشا ناز می شکایت از جهان، در شکایت